به دیگر نقاط این کشور هم سرایت کند. نه تنها یونان بلکه اتحادیه اروپا هم نگران آن است که راهیابی ویروس کرونا به کمپ‌های پناهجویی کشور میزبان یونان را با یک فاجعه انسانی روبرو کند. یکی از این اردوگاه‌های مسئله دار به نام موریا در جزیره لسبوس تنها پذیرای 3000 پناهجو است، در حالی که در داخل و خارج آن 22000 پناهجو به سر می‌برند. یا به عبارت دیگر حدود 19000 پناهجو که اکثراً با خانواده سر از کمپ موریا درآورده اند در چادرهای مستعملی زندگی می‌کنند که در کنار یکدیگر برپا شده و به گفته سازمان پزشکان بدون مرز اگر ویروس کرونا به یکی از ساکنان این چادرها سرایت کند یونان با یک فاجعه انسانی مواجه خواهد شد. اکثر پناهجویان ساکن موریا افغان، سوری، عراقی، ایرانی و آفریقایی هستند. برای مقابله با این وضعیت علاوه بر سازمان پزشکان بدون مرز به تازگی نزدیک به 5000 پزشک اروپایی هم با انتشار فراخوانی خواهان تخلیه کامل اردوگاه پناهجویی موریا در جزیره یونانی لسبوس شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
نایب قهرمان بازی‌های المپیک ویروس کرونا را شکست داد. یک بازیکن سابق پرسپولیس دچار ویروس کرونا شد و یک ملی پوش اسبق فوتبال ایران درگذشت. احسان حدادی برنده مدال نقره پرتاب دیسک بازی‌های المپیک لندن که به ویروس کرونا مبتلا شده بود بهبود یافت. حدادی در گفتگو با سایت فدراسیون دو میدانی ایران ضمن ابراز این موضوع که روزهای سختی را پشت سر گذاشته گفت این بیماری یک شوخی نیست و میتواند شما را درگیر کند. هر کسی که باشید در خانه بمانید و توصیه‌ها را جدی بگیرید. خود حدادی هنوز هم در خانه است. محمد پروین هافبک اسبق تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بستری شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پروین پسر علی پروین که در دهه 80 در تیم پرسپولیس بازی می‌کرد، به علت ابتلا به ویروس کرونا در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است. فریدبرز اسماعیلی یکی از اسطوره‌های 50 سال پیش فوتبال ایران روز سه‌شنبه در تهران درگذشت. فریدبرز اسماعیلی بازیکن اسبق تیم‌های عقاب و تاج در دهه 40 خورشیدی عضو تیم ملی فوتبال ایران بود و در بازی‌های المپیک 1964 توکیو و بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را به تن کرده بود. او همچنین در جام ملت‌های آسیایی 1968 تهران در 3 مسابقه برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده بود، از جمله بازی آخر مقابل اسرائیل که ایران 2-1 برنده و قهرمان آسیا شد. فریدبرز اسماعیلی به هنگام مرگ 79 سال داشت و به گفته علی جباری هم بازی او در تیم ملی و تیم تاج در چند سال اخیر با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد. نوع بیماری وی اعلام نشده. و آژانس جهانی ضد دوپینگ به ورزشکاران هشدار داد ورزشکارانی که فکر می‌کنند قادرند از هرج و مرج پیش آمده به علت شیوع ویروس کرونا برای تقلب و انجام دوپینگ استفاده کنند خود را گول می‌زنند. ویتولد بانکا رئیس آژانس جهانی ضد دوپینگ وادا گفت شاید تست فیزیکی متوقف شده باشد، اما وادا و همچنین آژانس‌های ضد دوپینگ ملی کشورها برای مقابله با دوپینگ ابزارهای دیگری در اختیار دارند. این سخنان رئیس وادا پس از آن انتشار یافته که گزارش‌هایی از کشورهایی مثل کانادا، روسیه و بریتانیا حاکی است تست‌های دوپینگ به خاطر رعایت فاصله اجتماعی کاهش چشمگیری داشته. رئیس آژانس جهانی ضد دوپینگ که تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفتگو می‌کرد گفت ما ابزارهای قدرتمند دیگری نیز در اختیار داریم که می‌توانیم به سابقه ورزشکار دسترسی پیدا کنیم.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضرایی‌دری براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در تقویم جهانی 4 ماه آوریل روز جهانی آگاهی درباره مین و کمک به اقدامات علیه مین است. تلاشی برای مبارزه با مین و مین‌گذاری در سراسر جهان، مخصوصا کشورهای مثل ایران که درگیر جنگ بودند و هنوز با گذشت سالها از پایان جنگ مین‌های زیادی در خاک خود دارند. مین‌های خنثا نشده آماده انفجار که هر سال هنوز و همچنان از شهروندان غیر نظامی، از کودکان و زنان و مردانی که در شهرهای مرزی زندگی می‌کنند قربانی می‌گیرند. ایران دومین کشور آلوده به مین در سراسر دنیاست. 42,000 کیلومتر مربع از خاک ایران به انواع مین و مواد منفجره آلوده است. مین و سایر ادوات جنگی خطری جدی و هر روزه کنار گوش شهروندان غیر نظامی است، کنار پاهای بیگناهی که روی زمین راه می روند و منفجر می شوند. امنیت، سلامت و زندگی مردم در شهرهای مرزی ایران هر روز با مین‌هایی که در خاک باقی مانده با بقایای جنگ تهدید می شود. این صدای کاوه قریشی است، روزنامه نگار.
این مین‌ها زیر خاک هستند، میان بیرون کم کم بر اثر نوسانات زمین و بر اثر تغییرات جغرافیایی بالا میان و چون مقامات حکومتی و مسئولین مرتبط بی‌توجه هستند به این امر، بچه‌های حاشیه نشین شهرها به عنوان یک اسباب بازی مثلا یا یک چیز عجیب و غریب و جالب پیداش میکنن. من این رو که دارم عرض میکنم عیناً دیدم، حمل کردن این مین رو، آوردن تو خونه، فکر کردن مثلا گلکه یا مثلا اسباب بازی باش فرض رفتن و دو انفجار رو دست کم من در ساختمون هایی در شهر خودمون به این طریق به خاطر دارم.
برای این مردم، این بچه ها که مین را با اسباب بازی اشتباه میگیرند، گویی جنگ هرگز تمام نخواهد شد. جنگ 8 سال نبوده، جنگ پس از جنگ هم همچنان ادامه دارد. مین همچنان قربانی می‌گیرد، نه فقط در ایران که آن سوی مرز در عراق هم. دو کشور جنگ را پایان دادند، همسایه هستند و کما بیش در صلح، اما مین هنوز هم از شهروندان عادی و هم از آنها که برای خنثی‌سازی مین‌های مانده در قلب خاک تلاش می‌کنند قربانی می‌گیرد. این صدای آقای حکمت است در کردستان عراق. او هر دو پای خود را در انفجار مین از دست داده.
من لسال 1993 1994،
من بین سالهای 93 و 94 با یه شرکت بریتانیایی خنثی‌سازی مین تو کردستان عراق کار میکردم. تو سال 2000 در منطقه پنجوین از توابع استان سلیمانیه در حین خنثی‌سازی یه مین ساخت ایتالیا مجروح شدم و دو تا پای خودم رو از دست دادم. 2 ماه اونجا بستری بودم، 6 ماه هم تو یه بیمارستان دیگه بستری بودم، بعدم یه ویلچر به من دادن.
اما همه این مین‌ها هم فقط محصول دوران جنگ نیستند. با پایان جنگ همچنان حکومت ایران به تولید، استفاده و صادرات مین‌های ضد نفر ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی استفاده از این مین‌ها را مؤثرترین راه برای تامین امنیت مرزهای طولانی خود با کشورهای همسایه می‌داند. افغانستان، پاکستان و عراق که همه مرزهای مین گذاری شده با ایران دارند. بسیاری از اراضی کردستان هم مین گذاری شده است. گزارش سال 1397 نشان می دهد 61 نفر در این سال بر اثر انفجار مین و سایر مهمات در ایران کشته یا مجروح شدند. 5 نفرشان کودک بودند. قربانیان دیگری مثل آقای حکمت. فرقی نمی کند در کدام سوی مرز. پرسش این است که چرا؟ تنها به این دلیل که از خاک جنگ همیشه مین می روید. آقای حکمت از مشکلاتش می گوید. می گوید با از دست دادن هر دو پایش روی مین دیگر هیچ کس به او کار نمی دهد.
میگن ویلچری که میگیری باید تعهد بدی که تا 2 سال دیگه تقاضای ویلچر نکنی، در حالی که بهترین اتومبیل ها هم با توجه به وضع جاده های اینجا فرسوده میشن، چه برسه به یه ویلچر. مشکل ما مشکل کاره و با از دست دادن دوتا پا پیدا کردن کار برای من مشکله. خیلی از افرادی مثل من یا بیکارن یا خونه نشینن و مقدری بیکاری محدودی در حدود 150 هزار دینار تو ماه میگیرن. حکومت باید کمک کنه ما کار پیدا کنیم، مثل کاری که تو لبنان برای آدمایی مثل من انجام شده.
مین‌ها تنها جان و اعضای بدن شهر